صبحانه با خبر امروز. از آن قوه قضاییه ایران به برخورد مداوم و سابقه دار با شهروندان دو تابعیتی. آیا اتهامات امنیتی این افراد موجه است یا صرفاً بهانه‌ای برای گروکشی؟ تلاش دوباره تهران و کاراکاس برای دور زدن تحریم‌های آمریکا. ناوگانی از نفتکش‌های ایرانی راهی ونزوئلا شدند. ادامه زد و نقیض گویی های مقام های بهداشتی ایران. یکی مدعی قطع زنجیره شیوع کرونا می شود، دیگری می گوید حتی در کنترل اپیدمی هم ناکام بوده ایم. و یک هفته تا برگزاری نشست کالج انتخاباتی آمریکا، دونالد ترامپ همچنان دموکرات ها را به تقلب گسترده متهم می کند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 17 آذر ماه. خوش آمدید، من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. از آن به بازداشت و زندانی کردن دست کم 40 شهروند دو تابعیتی در طول سالهای گذشته. پس از بالا گرفتن دوباره شکایات از رفتار جمهوری اسلامی با ایرانیان دارای تابعیت مضاعف، معاون امور بین الملل قوه قضاییه در دیدار با سفیر آلمان این نگرانی ها و هشدارها را فضاسازی رسانه‌ای خوانده. اشاره علی باقری کنی به مواردی از قبیل هشدار اخیر وزارت خارجه آلمان به شهروندان ایرانی آلمانی برای اجتناب از سفرهای غیر ضروری به ایران است. به گفته رسانه‌های آلمانی دست کم 4 شهروند آلمان طی ماه‌های اخیر در ایران بازداشت شدند، ظاهراً به دلایل سیاسی. اما این موضوع تنها شامل شهروندان آلمانی نمی‌شود. طی سال‌های اخیر چندین روزنامه‌نگار، فعال اجتماعی، مدرس دانشگاه، پژوهشگر، بازرگان و حتی شهروند عادی با تابعیت مضاعف کشورهایی همچون کانادا، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، سوئد و آلمان با اتهاماتی امنیتی بازداشت و در مواردی مبادله شدند. گاهی هم همچون زهرا کاظمی و کاووس سید امامی تنها جسدشان از زندان خارج شده و گاه با حکم و احتمال اعدام روبرو شدند، درست مثل احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی. دلیل برخورد جمهوری اسلامی با شهروندان دو تابعیتی چیست؟ آیا اتهامات حکومت به این افراد موجه است یا آنطور که گفته می شود جنبه گروگانگیری دارد؟ بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. ابتدا گزارشی از مهیار طهماسبی.
کمتر از یک هفته پیش تبادل 3 شهروند زندانی ایرانی با کایلی مور گیلبرت استرالیایی. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها شهروندان خارجی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بازداشت کردند، بیش از همه شهروندان دو تابعیتی ایرانی. فهرستی طولانی از شهروندانی که علاوه بر تابعیت ایران تابعیت آمریکا، کانادا یا یک کشور اروپایی را هم دارند. معاون رئیس قوه قضاییه در دیدار با سفیر آلمان میگوید که در 40 سال گذشته 40 شهروند دو تابعیتی در ایران مجازات شدند. علی باقری کنی گفته از نظر جمهوری اسلامی ایران تابعیت دوگانه نه موجب می شود که امتیازی برای فرد ایجاد بشود و نه موجب می شود که حقوق او تضییع شود. منتقدان جمهوری اسلامی اما میگویند حکومت ایران با بازداشت اتباع خارجی به اتهامات واهی از آنها به عنوان گروگان و برای گرفتن امتیاز استفاده می کند.
خیلی خوشحالیم که گروگانمون برگشتن. کل دانشگاه پرینستون خوشحالن.
سخنان آقای ترامپ پس از مبادله جیو وانگ، دانشمند چینی آمریکایی، با مسعود سلیمانی بیان شد. اما آقای ترامپ تنها کسی نیست که از لفظ گروگان استفاده می کند. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری که از سال 95 در ایران زندانی است، هم نظر مشابهی دارد.
برداشت من اینه که این یه موقعیت سیاسیه. این کار انجام شده تا دولت بریتانیا رو تحت فشار قرار بدن. ما در تمام این مدت به ابزار چانه‌زنی تبدیل شده بودیم. من به وضوح گفتم که نازنین اونجا گروگانه.
فریبا عادل‌خواه شهروند فرانسوی ایرانی که در ایران زندانی است. روزنامه فیگارو یکی از دلایل بازداشت او را قصد مقام‌های جمهوری اسلامی برای تبادل او با یک ایرانی زندانی در فرانسه می‌داند.
ما در کمپین حمایت از فریبا هیچ وقت از لفظ گروگان استفاده نمی‌کنیم، اما به تعبیری ضمنی فریبا عادل‌خواه مثل رولان مارشال که اونم چند ماهی تو ایران زندانی بود و آخر ماه مارس آزاد شد، یک ابزار شانه‌زنیه. رژیم جمهوری اسلامی یا بخشی از سپاه پاسداران به دنبال این هستند که آزادی او را با منافع خودشون مبادله کنند.
هفته گذشته خبر احتمال اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی واکنش نهادهای حقوق بشری را در پی داشت. آقای جلالی هم تابعیت دوگانه دارد. شهروند سوئدی ایرانی که در سال 95 در ایران دستگیر و به دنبال پخش اعترافات اجباری در تلویزیون و به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد. اول آذر ماه وزارت خارجه آلمان به شهروندانش با تابعیت مضاعف ایرانی درباره خطرات سفر به ایران هشدار داد. دولت آلمان آنچه را که بازداشت بدون دلیل موجه چند نفر از این افراد خوانده به عنوان دلیل این هشدار عنوان کرده. اشاره به ناهید تقوی، جمشید شارمهد و دو شهروند دیگر. امید نوریپور نماینده ایرانی آلمانی پارلمان آلمان درباره این افراد گفته:
غیر از خانم تقوی سه نفر دیگه هستن. یکیشون آقای شرمهده، جمشید شرمهد، که اینا گروگانن، اینا که زندانی نیستن. مشخصه که دلایل دیگه داره که اینا گرفته شدن. ما میدونیم از کشور دیگه، مثلا بریتانیا، میدونیم که خیلی از کسایی که در ایران گرفته شدن فقط به دلایل سیاسی که هیچ ربطی به کار و فعالیت خود این اشخاصی که گرفته شدن ربطی نداشته. و حالا داریم میبینیم که گروگانگیری آلمانی هم خب تعدادشون زیاد شده و متد جدید شده و پس همین باید دقت کنیم که علتش چیه. علت این چیه که حالا آلمانی ها بیشتر گروگان گرفته میشن در اینا.
مقام های جمهوری اسلامی هرچند انتقادهای نهادهای بین المللی درباره نقض حقوق بشر در ایران را بی اساس و سیاسی میدانند، اما رویکرد خود در تبادل زندانیان را پنهان نمی کنند.
به همان گونه که بارها اعلام کردیم، ایران آمادگی کامل برای تبادل همه زندانیان را داره و مسئولیت این تعلل بر عهده دولت ایالات متحده آمریکاست.
به نظر می رسد سخنان علی باقری کنی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه، در دیدار با سفیر آلمان هم در راستای عادی جلوه دادن همین امر باشد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل از فنلاند. آقای غفوری، دیدار دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و سفیر آلمان در تهران رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این مسئله میتونه به آزادی دو تابعیتی های ایرانی آلمانی کمکی بکنه؟
خب ببینید، این نوع دیدارها اگرچه که ممنوع نیستن، تا حدی هم متداول هستن که بخشی از یک قوه از قوه قضاییه یک کشور که امور بین الملل رو بر عهده داره دیدارهای خارجی بکنه، اما در این شرایط یک مفهوم خاص دیگری هم دارن. ببینید، در مورد تبادل کایلی مورگیلبرت با چند ایرانی که بعضیشون هم متهم به اقدام تروریستی بودن در تایلند، یک سری شایعاتی منتشر شد، اخبار رسانه‌های استرالیایی منتشر کردن، مبنی بر اینکه استرالیایی‌ها مستقیم با سپاه اول وارد مذاکره شدند و اون توافق‌های اولیه رو کردند، بعد دولت وارد شد تا جزئیات رو پیگیری بکنه. این میتونه این گونه تلقی بشه، دیدار سفیر آلمان با آقای باقری کنی، که در واقع سفیر کشور خارجی آمده مستقیم با قوه قضاییه مسئله دو تابعیتی ها رو طرح بکنه و فکر میکنه که به این صورت احتمالاً به سرعت بیشتری به نتیجه میرسه. این مورد اگر باب بشه، بیش از پیش دست دولت جمهوری اسلامی رو در گفتگوهای خارجی خواهد بست، به خاطر اینکه در عرف دیپلماتیک وزارت خارجه یک کشور هست که با کشور دیگری بر سر شهروندانش مذاکره میکنه. این کنار گذاشتن وزارت خارجه یا به نوعی دور زدن باعث تضعیف بیش از پیش دولت میشه. این نشون میده که در بین غربی ها، در بین خارجی ها هم این اعتقاد محکم تر شده که دولت در جمهوری اسلامی در واقع کاری نیست، تصمیم گیرنده نیست، طرف معتبری برای مذاکره نیست، مگر اینکه دستوری داشته باشه از مقام های بالاتر.
آقای باقری کنی در این دیدار از صدور قطعنامه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده. به نظرتون چه دلایلی داشته طرح این مسئله در جلسه با سفیر آلمان؟
ببینید، آقای باقری کنی یک موضوع بسیار جالبی رو گفت. از به نوعی گفت شما قطعنامه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی صادر نکنید به خاطر اینکه قبلش باید بیایید با ما مذاکره بکنید، ممکنه بتونیم به تفاهم برسیم بر سر مسائل حقوق بشری. این اتفاق در تمام سالهای گذشته افتاده و در دوران آقای محمد جواد لاریجانی اصخایی میکنم سلف آقای باقری کنی هم همین صحبت ها میشد. جمهوری اسلامی میگفت بیاین مذاکره بکنیم، دولت های غربی میرفتن بر مذاکره بکنن در مورد مسائل حقوق بشر، میگفتن که آقا شما قطع دست نکنید، میگفتن شرع اسلامه، بهشون میگفتن شلاق نزنید به خاطر مشروب خاری، میگفتن شرع اسلامه، بهشون میگفتن شکنجه نکنید زندانی ها رو، میگفتن که اصلا ما در جمهوری اسلامی شکنجه نداریم. مذاکره با جمهوری اسلامی بر سر مسائل حقوق بشری هیچ وقت به هیچ جا نرسید. بعد از اینکه مسئله گزارشگر ویژه آمد، گزارشگر ویژه میومد گزارشی میداد، اروپایی ها، آمریکایی ها، جامعه بین الملل میخواستند که اجازه ورود دست کم گزارشگر ویژه را بده برای گزارش گرفتن، جمهوری اسلامی این اجازه را هم نمیداد. خب این طرح مسئله خودش یک طرف هست و اینکه جمهوری اسلامی نسبت به قطعنامه‌های حقوق بشری حساس هم هست، به خاطر اینکه این قطعنامه‌ها فشار بعدی رو به دنبال خواهند داشت، قطعنامه‌های مرتبط با نقض حقوق بشر رو به دنبال خواهند داشت و خب جمهوری اسلامی میخواد از این فرار کنه. بر عکس آن چیزی هم که مقام‌های جمهوری اسلامی مخصوصا ستاد حقوق بشر قوه قضاییه میگن، این قطعنامه‌ها بی این محکومیت‌ها هیچ کدوم بی اثر نیستند، کما اینکه رفتار جمهوری اسلامی رو در چند مقطع تغییر دادن. در مورد اعدام‌های مواد مخدر ما دیدیم آقای محمد جواد لاریجانی یک روز میومد میگفت اصلا غربی‌ها باید از ما تشکر هم بکنند که ما متهمان مواد مخدر رو اعدام می‌کنیم. بعد از یکی دو قطعنامه لحن کاملا عوض شد، اومد گفت ما هم بسیار ناراحتیم از اینکه این افراد اعدام میشن و این باعث شد که قانون بگذراند در مجلس شورای اسلامی و اعدام‌های وابسته به مواد مخدر کم بشه. من فکر می‌کنم آقای باقری کنی میخواد با نوعی فرار به جلو احتمال صدور قطعنامه‌های آتی رو کمتر و کمتر بکنه در این باره.
بسیار سپاسگزارم کامبیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. اما مسئله بازداشت دو تابعیتی ها در ایران میان کاربران فضای مجازی هم با واکنش های روبرو بوده. همکارم هومن عسکری نگاهی کرده به برخی از آنها.
رفتار جمهوری اسلامی در قبال شهروندان دو تابعیتی موضوعی است که شمار زیادی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی گفتگویی را در اون باره آغاز کردند. از جمله امروز با یک کاربر موسوم به ارزشی شروع می‌کنیم که نوشته که اگر رفسنجانی و روحانی و نعمت‌زاده و زنگنه و صفدر حسینی هم دخترانشان را مثل حاج قاسم تربیت می‌کردند، یعنی قاسم سلیمانی فرماندهی پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، امروز با بحران آقازاده ها مواجه نبودیم. چقدر زشت است که به نوشته این کاربر نان جمهوری اسلامی را می‌خورند و به اعتبار انقلاب اسلامی باز هم به تعبیر او لگد می‌زنند. و کاربر دیگری نوشته که احمد رضا جلالی، ایرانی دو تابعیتی و هموطن ما که 4.5 سال است به جرم واهی زندانی است و حالا هم میخواهند اعدامش کنند، دنیا دارد به این مسئله اعتراض میکند چون که صدای ما برای حمایت از او بلند شده. او از دیگر کاربران خواسته که در شبکه‌های اجتماعی صدای این افراد باشند. و کاربر دیگری هم نوشته که یک هفته بعد از مبادله استاد استرالیایی ظریف، یعنی محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که آماده مبادله زندانیان بیشتر هستند. زندانیان دو تابعیتی که سپاه در سالهای گذشته به جرمهای واهی دستگیر کرده. او نوشته که این است دیپلماسی جمهوری اسلامی بعد از 40 سال. این را هم اشاره بکنم که شمار قابل توجهی از کاربران به سابقه جمهوری اسلامی اشاره کردند در سالهای گذشته، در اون جایی که برخی از عناصر وابسته به یا مرتبط با جمهوری اسلامی در کشورهای غربی بازداشت شدند و در نهایت با کسانی در زندانهای جمهوری اسلامی از قبیل شخصیتهای دوتابعیتی یا شهروندان خارجی مبادله شدند، از جمله همین استاد دانشگاهی که این کاربر از او صحبت کرده. و اما کاربر دیگری نوشته که خیلی جالبه، کسی را رسما برای ترور در خارج از کشور اعزام می‌کنند، اگر دستگیر شد یک ایرانی دو تابعیتی را که برای دیدن خانواده یا شرکت در سمینار یا کنفرانسی، آن هم با دعوت رسمی و تأیید وزارت اطلاعات می‌آید، دستگیر می‌کنند، اتهام جاسوسی می‌زنند و بعد اعلام می‌کنند که آماده معاوضه هستیم. و در نهایت کاربری نوشته که حالا سوال این است که چرا متخصصان و تحصیل کرده های دو تابعیتی با آنکه حاکمیت به تعبیر او داعشی تروریست و گروگانگیر را میشناسند و در دنیا هم به این نام مشهور است، چرا به دعوت و درخواست چنین حاکمیتی با آن همه سابقه منفی پاسخ مثبت میدهند؟
10 نفتکش ایرانی در راه ونزوئلا، موضوعی که خبرگزاری بلومبرگ گزارش کرده. ایران در کمتر از 1 سال گذشته دست کم در 2 مورد دیگر هم کاروانهایی از نفتکش را راهی بنادر متحدش در آمریکای جنوبی کرده بود، هرچند محموله یکی از این ناوگان‌ها از سوی آمریکا ضبط شد. اما در حالی که هر دو کشور، ایران و ونزوئلا، با تحریم‌های سنگین واشنگتن دست و پنجه نرم می‌کنند، آیا رفت و آمد نفتکش‌ها بین دو کشور کمکی به دور زدن تحریم‌ها می‌کند؟ نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
بزرگترین محموله نفتی ایران راهی ونزوئلا شده. خبرگزاری بلومبرگ می‌گوید که این محموله توسط 10 نفتکش ایرانی حمل می‌شود. تهران و کاراکاس هر دو تحت تحریم‌های آمریکا هستند. فشار این تحریم‌ها اقتصاد این دو کشور عضو اوپک را به ویرانی کشانده. ایران به پول و طلا نیاز دارد و ونزوئلا به سوخت و تجهیزات پالایشگاهی. چند ماه پیش ایالات متحده شخص نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، را به دلیل همکاری تجاری با جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. ایران اوایل سال 1399 یک محموله از بنزین و مواد شیمیایی را با حجم 1.5 میلیون بشکه تحویل ونزوئلا داد. دومین محموله سوخت ایران که بیش از 1 میلیون بشکه بود، اما توسط ایالات متحده توقیف شد. تهران میگوید که این محموله را پیش از توقیف به کاراکاس فروخته بوده است. خبرگزاری بلومبرگ رقمی از محموله سوختی که این بار راهی ونزوئلا است منتشر نکرده. محموله 1.5 میلیون بشکه قبلی با 5 نفتکش ارسال شده بود. با توجه به اینکه این بار 10 نفتکش این محموله ها را حمل می کنند، می توان حد زد که اگر بار همه آنها سوخت و محصولات نفتی باشد، این بار صادرات ایران حدود 2 برابر شده. بلومبرگ می گوید این نفتکش ها قرار است در بازگشت نفت خام ونزوئلا را بارگیری و راهی بازارهای جهانی کنند. واشنگتن شرکت‌ها و دولت‌هایی را هم که با ونزوئلا و ایران وارد همکاری تجاری شوند تحت تعقیب قرار می‌دهد. حالا حتی چین و روسیه هم در ارسال تجهیزات پالایشگاهی به کاراکاس و خرید و فروش نفت با این کشور با احتیاط اقدام می‌کنند. ایران تنها امید کاراکاس است که در طول دهه‌های گذشته مناسبات خود را با جمهوری اسلامی ارتقا داده است. در طول 2 سال گذشته پالایشگاه‌های اصلی ونزوئلا از کار افتادند. به دلیل تحریم‌های آمریکا این کشور قادر به خرید تجهیزات پالایشگاهی نیست. این کشور که زمانی از بزرگترین صادرکنندگان نفت به شمار می‌رفت، حالا خود با کمبود شدید سوخت روبروست.
ما همه امکانات خودمون رو بسیج کردیم و شرایط رو هم مساعد میدونیم که در سال آینده فروش نفتمون رو افزایش بدیم.
از سوی دیگر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به وزارت نفت این کشور دستور داده تا در طی 3 ماه آینده تجهیزات لازم را برای تولید و فروش نفت خام با تمام ظرفیت موجود این کشور آماده کنند. جمهوری اسلامی امیدوار است که با آغاز به کار جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، تحریم‌های این کشور علیه ایران کاهش یابد. حسن روحانی حتی در بودجه سال 1400 بیش از 125 هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی در نظر گرفته. این رقم یعنی معادل 15% از کل بودجه سال آینده. در بودجه امسال این رقم حدود 89 هزار میلیارد تومان بود. جو بایدن گفته است که در صورت پایبندی کامل ایران به برجام، آمریکا به این توافق باز خواهد گشت و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را لغو خواهد کرد.
این کار درستی نیست که دوباره به ایران اجازه خرید و فروش تسلیحات داده شود یا ایران بار دیگر اجازه دسترسی به فناوری و سرمایه غرب را پیدا کند. ما دیده ایم که این موارد موجب بی‌ثباتی خاورمیانه شده است.
با این حال شرایط در هفته‌های اخیر برای مذاکره بر سر برجام که لغو تحریم‌های ایران از جمله بر صنعت نفت و پتروشیمی این کشور هم به آن گره خورده سخت‌تر شده است.
جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا در طول کارزار انتخاباتیش قول داده که آمریکا به برجام باز خواهد گشت، اما این کار ساده ای نیست. موانع بسیاری به سر راه قرار دارد. اولین آنها مخالفان داخلی است. این به آسانی بازگشت به پیمان آب و هوایی پاریس نیست. مخالفت هم پیمانان مهم آمریکا در منطقه، انتخابات رئیس جمهوری سال آینده ایران و افرادی که سعی میکنند تا جای ممکن سنگ اندازی کنند تا این توافق سر نگیرد.
اروپا و کشورهای عربی منطقه خواستار یک توافق تازه‌اند.
در درجه اول انتظار داریم که نظرات ما کاملا در نظر گرفته شود و ما و دیگر دوستان منطقه‌ایمان در مورد آنچه که در جریان است و مذاکره با ایران محل مشورت قرار بگیریم.
کارشناسان میگویند چشمانداز لغو تحریم‌های واشنگتن علیه تهران آنطور که در بودجه 1400 حسن روحانی بازتاب یافته امیدوارکننده نیست. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در حالی که یک مقام ارشد وزارت بهداشت ایران از قطع زنجیره شیوع کرونا در کشور خبر داده بود، یک عضو کمیته اپیدمیولوژی ستاد کرونا تهران ضمن رد این ادعا از عدم موفقیت در کنترل اپیدمی میگوید. در ادامه زد و نقیض گویی های مقام های بهداشتی ایران و در شرایطی که پیشتر گفته میشد این کشور در حال تولید واکسنی مشابه نمونه شرکت فایزر است، حالا گفته میشود واکسن تولیدی مشابه نمونه های ساخت چین و روسیه خواهد بود. انتشار این حجم اطلاعات متناقض و ناهمخوان نشانه چیست؟ مهران کریمی گزارش میدهد.
تا کنون دو گروه یا دو واکسن ایرانی طرح مطالعه بالینی و فاز انسانی خود رو به کمیته اخلاق ارائه کردند.
اظهارات زد و نقیض در مورد واکسن ایرانی کرونا ادامه دارد. مینو مهرز، محقق اصلی پروژه تولید واکسن ایرانی کرونا، دیروز از موفقیت آمیز بودن آزمایش این واکسن در فاز مطالعات حیوانی خبر داد. ایجاد 70% ایمنی در بدن 3 حیوان موش، خرگوش و میمون.
بعد از پایان مطالعات حیوانی و نتایج موفق آن، مستندات به سازمان غذا و دارو ارائه شد که مورد تایید این سازمان قرار گرفت و کمیته اخلاق هم مجوز آغاز مطالعات انسانی آن را ارائه داده است و باید کلینیکال ترایل انسانی این واکسن را که 3 مرحله دارد آغاز کنیم.
پیشتر کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، در توییتی گفته بود که واکسن ایرانی مشابه واکسن فایزر و مدرنا خواهد بود. اما خانم مهرز دیروز گفت که این واکسن مانند واکسن‌هایی است که در کشورهای چین و روسیه ساخته شدند، دو کشوری که رابطه نزدیکی با حکومت ایران دارند. این واکسن‌ها از روش سنتی تولید واکسن در جهان پیروی می‌کنند. تزریق ویروس ضعیف شده تا بدن دریافت کننده برای مقابله با ویروس کرونا پاتن تولید کند. به دلیل پنهانکاری چین و روسیه در انتشار آمار واقعی مبتلایان به کرونا، بسیاری از کشورها نسبت به واکسن‌های تولیدی این کشورها خوشبین نیستند. همچنین مسکو و پکن متهم شدند که روند معمول تولید یک واکسن انسانی را رعایت نکرده و مجوز استفاده از واکسن‌هایشان را بدون گذراندن آزمایشات بالینی گسترده صادر کردند. در ایران هم اظهارات زد و نقیض مقامات ایرانی در ماه‌های گذشته در مورد واکسن ایرانی کرونا باعث بی‌اعتمادی مردم شده است. خانم مهرز در مورد دلیل اقدام ایران برای تولید واکسن به جای خرید آن از کشورهای خارجی گفته بود واکسن‌های خارجی تا زودتر از تابستان در دسترس ایرانی‌ها قرار نخواهند گرفت، اما زمان در دسترس قرار گرفتن واکسن ایرانی، آن هم در صورت موفقیت‌آمیز بودن در مرحله آزمایشات بالینی، تقریبا همزمان خواهد بود. همه اینها در حالی است که شیوع کرونا در این کشور همچنان ادامه دارد. با اینکه تهران نارنجی شده، اما به گفته انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، آمار فوتی‌های کرونایی در پایتخت همچنان بالاست. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران هم نشانگر کاهش قابل ملاحظه قربانیان و مبتلایان جدید به ویروس کرونا نیستند. قرار است در پایتخت و بسیاری از شهرهای دیگر ایران که وضعیتشان از قرمز به نارنجی تغییر کرده، محدودیت‌های کرونایی تا حداقل 21 آذر ماه کمی کاهش پیدا کنند. کارمندان در مشاغل ضروری و برخی اصناف، پاساژها و رستوران‌ها هم از تعطیلی یا محدودیت رهایی یافتند.
این تغییر وضعیت‌ها و تغییر سطح هشدار کاملاً متغیر و ناپایدار و کاملا وابسته است به میزان رعایت پروتکل ها. اگر چنانچه وضعیت پروتکل ها جوری باشه که وضعیت رعایت پروتکل های ما در هفته های آینده به سمت کاهش و غفلت خدای نکرده حرکت بکنیم، متاسفانه باید بگیم که سریعا دوباره بیماری برمیگرده و شهرها مجددا قرمز خواهند شد و مجبوریم دوباره محدودیت ها رو شدید بکنیم.
در بریتانیا از دیروز بسیاری از بیمارستان ها و کلینیک ها محموله های واکسن کرونا فایزر را دریافت کردند. در هفته اول واکسیناسیون قرار است نزدیک به 800 هزار دوز از این واکسن در اختیار مراکز درمانی این کشور قرار بگیرد. بریتانیا 40 میلیون دوز واکسن فایزر خریداری کرده و گفته می شود واکسیناسیون با در نظر گرفتن اولویت ها از سه‌شنبه آغاز خواهد شد. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر کامیار علایی از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، این روزها بحث و کنجکاوی در مورد واکسن‌های کرونا زیاد هست در رسانه‌ها و به خصوص در فضای مجازی. یک سوالی که مطرح میشه، چه تفاوت‌های ساختاری دارن واکسن‌های ساخته شده توسط شرکت‌های فایزر و مدرنا با واکسن‌های ساخت روسیه و چین؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. همونطوری که می‌دونید در واقع واکسن‌های فایزر و مدرنا بر اساس mRNA یا مسنجر RNA هست که در واقع این RNA میاد نگاه میکنه اون قسمتی از ژنوم ویروس رو که مسئول تولید اون ژنی هست که در واقع بهش میگن مثل حالت یک خاری داره که وصل میشه به سلول و وارد سلول میشه و تنها اون قسمت رو تولید میکنه و بعدن وقتی که با اون قسمت برخورد میکنه آنتیبادی نسبتش ایجاد میکنه و این مسئله باعث میشه که اجازه نده ویروس وارد بشه. در واقع هیچ گونه ویروسی در این واکسن ها وارد بدن نمیشه، اما در نوع ویروس چینی و روسی هر دو از واکسن روسی و چینی هر دو از آدنوویروس استفاده میکنن که در واقع یک نوع دیگه ویروس هست. در نوع چینی آدنوویروس نوع پنجم هست، در مورد روسی آدنوویروس هم 5 هست و هم 26، که این در واقع کاری که میکنه خود ویروس زنده هست اما نوع دیگه و غیر خطرناک هست و باعث میشه که سیستم رو در واقع تحریک کنه. مسئله که در ویروس چینی و روسیه هست، هیچ کدوم از اینها در واقع در مورد فاز سومشون به درستی و دقیقی اطلاع رسانی نکردن که ما ببینیم واقعا در سطح جامعه چقدر تأثیر ایجاد میکنه. اما در مورد مدرنا و در واقع فایزر ما کاملا مرحله سوم رو بررسی کردیم و دیدیم که بعد از دریافت دوز دوم 2 ماه بعد بررسی شده و هیچ گونه در واقع عوارض جانبی ایجاد نکرده.
خب یک نکته دیگه، آیا مشخص شده که با فرض مؤثر بودن واکسن ها اینها برای چه مدت مسئولیت در بدن ایجاد میکنن؟ دائمی هست، یک ساله هست، 6 ماهه هست؟
سوال خیلی خوبی کردین. ما بعضی واکسن هایی رو داریم مثل میزلز یا سرخشه که همیشگی در واقع ایمنی ایجاد میکنن، اما در مورد این واکسن ها متاسفانه همونطور که اولا میدونین mRNA که ما داریم در مورد اینها این روش جدیدی هست که قبلا استفاده نمیشده. دوم این که چون هیچ مریضی ما تا حالا نداشتیم که بیش از یک سال در واقع مبتلا شده باشه، حتی در مورد خود ویروس هم نمیتونیم به راحتی بگیم که آیا این ایمنی دائمی هست یا نه. یعنی در واقع هیچ کسی نمیتونه این جواب رو بده، ولی مسئله‌ای که هست ما میدونیم که در واقع حداقل به مدت 6 ماه این ایمنی رو ایجاد میکنه و در بدترین حالت اگر ایمنیش دائمی نباشه تنها نیاز به یک دوز مجدد داره که بتونه سطح ایمنی رو در آینده بالا نگه داره. اما مهمترین نکته که الان وجود داره این هست که الان ما از این اپیدمی رها بشیم و بعد میتونیم سراسر بررسی کنیم که ببینیم آیا این ایمنی دائمی هست یا نه.
خب ایران مدعی شده که در حال تولید واکسن هست. ابتدا عنوان کردن که واکسن شبیه فایزر هست، حالا گفته میشه که مشابه نمونه های روسی و چینیه. همونطور که شما اشاره کردید این چند واکسن به لحاظ ساختاری کاملا متفاوت هستن. داستان چیه؟
به نظر من در واقع ایران چند تا واکسن رو داره انجام میده که در واقع ممکنه 5 تا یا بیشتر باشه و اینها اون واکسن هایی که خودش دقیقاً داشت انجام میداد هنوز در مرحله حیوانی بود و تازه ممکنه بخواد وارد مرحله 1 انسانی بشه. اما گفته میشد که خود ایران داره همکاری میکنه با چین و روسیه برای اجرای واکسن های اونها. با توجه به اینکه اگه ایران بخواد اون واکسنی که خودش در ابتدا تحقیق میکرد در روی حیوانات وارد مرحله 1، 2 و 3 بکنه، حداقل 9 تا 1 سال طول میکشه و اون موقع خیلی دیر هست. به نظر من فکر میکنم که داره از واکسن های چینی و روسیه استفاده میکنه، ولی اینطوری میخواد ارائه بده که این واکسن ها واکسن های ایرانی هستن، ولی به احتمال بسیار زیاد همون واکسن های چینی و روسی هستن که در این حال داره اجرا میشه.
بله بسیار بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما تشکر میکنم.
دبیر 39مین جشنواره فیلم فجر در نشستی مجازی اعلام کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا فیلم‌ها تنها برای هیئت داوران به نمایش درمی‌آیند و حضور مردم در سالن‌های سینما فعلا منتفی است. به گفته محمد مهدی طباطبایی نژاد در صورت بهتر شدن شرایط شیوع کرونا امکان نمایش فیلم‌های این جشنواره امسال با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و به شکل محدود در سینماهای مردمی فراهم خواهد بود. برای گفتگو در این رابطه همکارم امیر پوریا همراه ماست. امیر، جشنواره فیلم فجر در این سالهای برگزاری هویت خودش رو با نمایش‌های مردمی تعریف کرده. حالا چه اصراری هست برای برگزاری جشنواره بدون حضور تماشاگران؟
من تصور میکنم که در واقع اون مسئله بیلانه کاری و یک گزارش کار ارائه دادن برای هر دبیر جشنواره فجر که در یه مقطع انتخاب میشه اولویت اصلیه. در حقیقت با وجود اینکه شعار جشنواره و تکیه ظاهریش به حضور مردم بوده، به نظر میرسه که برای مدیرانش برعکس ماجرا، یعنی نه اون تارگتی که مقابل جشنواره وجود داره، بلکه مدیران بالا دستی که انتصابها رو برقرار میکنن مهمه. این که بیلان کاری ارائه بدن که ما مثلا پارسال با وجود تحریم‌های از سوی هنرمندان با یه جور ساکت کردن صداشون و از بین بردن احتمال تداوم تحریم‌ها جشنواره رو برگزار میکنیم، یا امسال حتی در شکلی که بدون نمایش فیلم داره اتفاق میفته برگزارش میکنیم. و نکته خیلی جالب و تناقض‌آمیز اینه که توی همین جشنواره‌ای که نمایش فیلمی نداره باز فیلم‌ها باید پروانه نمایش دریافت کنن و باز این پروانه نمایش به عنوان یه مزیت جانبی بهشون تعلق نمیگیره، یعنی در نهایت برای اکران هم بعدن باید توی صف مجوز نمایش بیستند و دوباره مورد بازبینی و ارزیابی قرار بگیرن. در نتیجه این چرخه به هیچ شکلی به سود خود سینما نیست، مگر در ابعاد این شعار که مدیری که حالا آقای طباطبایی نژاد اولین ساله که دبیر جشنواره فجر میشه اعلام بکنه و ادعا بکنه که آقا من باز هم جشنواره رو به هر شکل و قیمتی بود برگزار کردم.
خب از فیلم‌های جشنواره سال گذشته تنها حدود 6 فیلم اگه من اشتباه نکنم اکران شدن که بیشترشون هم در شکل اکران آنلاین بوده. تولیدات متعدد دیگری هم بوده که در جشنواره سال گذشته حضور نداشتن. امسال هم با وجود تعطیلی سینماها پروژه‌های زیادی وارد مرحله فیلمبرداری شدن. به نظرت چه توجیه اقتصادی پشت این کار هست وقتی سرنوشت اکران و بازگشت سرمایه نامشخصه؟
به هر حال اون موضوع قدیمی همچنان سایه‌اش بر سر سینمای ایران هست، با وجود اینکه در موارد مشخصی بحث سرمایه‌های غیر قانونی مطرح میشه و بحث پول کثیف و اینها، اما درباره بقیه فیلم‌ها این سایه و شبح انگار وجود داره که سودشون رو یا دست کم امکان بقای اقتصادیشون رو از طریق خود تولید محقق میکنن. نیازی لزوماً به اکران و اون چرخه اقتصادی سالمی که بخواد از طریق جذب مخاطب و فروش اتفاق بیفته انگار که ندارن. این که میبینیم در این دوره همه فیلم ها بدون وجود یک نهایت انتخاب دارن در جشنواره شرکت داده میشن، خودش نشون دهنده تولید کمتر امسال. اما میبینیم که در حرف های دبیر جشنواره حتی اشاره به این که طبعا ما آمار تولید پایینتری داشتیم هم وجود نداره. یه مقداری احساس میکنم از این تفاخر به هر سال به هر قیمتی برگزار کردن جشنواره‌ای که میتونست به سادگی با تجربه جشنواره بزرگ کن که امسال برپا نشد، به دلیل اینکه ما هم همچنان در اوج شیوع بیماری هستیم در ایران، برپا نشه، از طرف دیگر با تفاخر به آمار تولید که همیشه در مدیران سینمایی تکرار شده، انگار ما یه جوری فقط به این بودنه در واقع گردن فرازی میکنیم. در حالی که یاد میکنم از دیالوگ ناخدا در فیلم ناخدا خورشید آقای ناصر تقوایی که در جواب همسرش که میگه تو خودت خوب هستی، میگه چه بودنیه این. به این معنا واقعا به نظر میرسه جشنواره‌ای بدون حضور مردم، رسانه ها و باز با اجبارهایی مثل صدور پروانه نمایش چه بودنیه.
امیر، اشاره کردی به حذف هیئت انتخاب، آیا این یک توفیق اجباری هست، این حذف شدن هیئت انتخاب و انتخاب فیلم ها توسط دبیر جشنواره؟
به نظر میرسه که به هر حال یک ناچاری در موردش وجود داره، اما برای فیلم‌ها در صورتی میتونسته که امتیاز تلقی بشه که دیگه درگیر پروسه نظارتی در طول حضور در جشنواره نشن. کسی که فیلمشو به جشنواره فجر میده حداقل توقعش اینه که با اون فضای واکنشی بین مردم و رسانه‌ها بتونه یک نامی برای فیلم خودش پیشاپیش در واقع دست و پا بکنه، خریداری بکنه و این امتیازو کسب بکنه از قبل برای احتمالاً زمان اکران. وقتی این وجود نداره، فقط اون سهولت در امکان و پروانه نمایش باقی میمونه که حتی اون هم از فیلم ها سلب شده و بنابراین فکر میکنم که نبودن هیئت انتخاب حتی در این زمینه هم امتیازی به حساب فیلم ها واریز نمیکنه.
بسیار سپاسگزارم امیر پوریا از اینکه با ما همراه بودید. در حالی که تنها یک هفته به نشست اعضای کالج انتخاباتی آمریکا برای اعلام رسمی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، تلاش‌های دونالد ترامپ برای زیر سوال بردن پیروزی رقیب دموکراتش ادامه دارد. آقای ترامپ که برای ترغیب رأی دهندگان ایالت جورجیا به انتخاب دو سناتور جمهوری‌خواه به این ایالت سفر کرده بود، در رشته توییت‌های فرماندار ایالت را برای برگزاری جلسه ویژه مجلس ایالتی تحت فشار گذاشت. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حالا نگاه محافل سیاسی این کشور به انتخابات سنا در ایالت جورجیا دوخته شده. ایالتی در جنوب شرقی آمریکا که قرار است تکلیف دو کرسی باقی مانده مجلس سنای این کشور را مشخص کند. انتخاباتی سرنوشت ساز که مشخص خواهد کرد در سالهای پیش رو چه حزبی کنترل سنا، این نهاد مهم قانونگذاری در آمریکا را بر عهده خواهد داشت. به همین دلیل دونالد ترامپ که انتخابات ریاست جمهوری در ایالت جورجیا را به رقیبش جو بایدن واگذار کرده، برای حفظ سنا در کنترل جمهوری خواهان به جمع هوادارانش در این ایالت رفت.
اهمیت این انتخابات کنترل سنا و به تبع آن کنترل این کشور است. رای دهندگان جورجیا مشخص خواهند کرد چه حزبی کمیته‌های سنا را کنترل خواهد کرد، قوانین را خواهد نوشت و برای مالیات‌ها تعیین تکلیف خواهد کرد.
حزب جمهوری خواه برای حفظ اکثریت سنا نیاز به یک کرسی دارد، هرچند که اکثریتی شکننده خواهد بود. اما حزب دموکرات باید هر دو کرسی را ببرد تا بتواند کنترل سنا را از حزب جمهوری خواه پس بگیرد. رئیس جمهوری آمریکا در حالی از حامیانش در این ایالت خواست تا به دو نامزد جمهوری خواه رأی بدهند که همچنان بر وقوع تقلب در انتخابات ریاست جمهوری از جمله در جورجیا پافشاری می کند.
شما باید رأی بدهید، زود هم رأی بدهید. آنها تقلب کردند و انتخابات ریاست جمهوری ما را خدشه‌دار کردند، اما ما برنده خواهیم شد.
در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته در آمریکا، جو بایدن با اختلاف حدود 10,000 رأی در ایالت جورجیا به پیروزی رسید. این اولین بار پس از 28 سال است که نامزد دموکرات‌ها در جورجیا پیروز می‌شود. دونالد ترامپ اما به شدت نسبت به نتایج انتخابات این ایالت اعتراض دارد و فرماندار جمهوری‌خواه جورجیا را برای تغییر نتیجه تحت فشار قرار داده است.
اگر فرماندار برایان کمپ یا وزیر داخلی ایالت اجازه حسابرسی به امضاها را بدهند، من به راحتی و به سرعت در جورجیا برنده خواهم شد.
فرماندار جورجیا اما گفته که اختیار تطبیق امضاهای رای دهندگانی را که به شیوه پستی رای دادند ندارد و وزیر داخلی این ایالت هم گفته که شواهدی از تقلب گسترده در انتخابات دیده نشده است. یک مقام انتخاباتی ایالت جورجیا پیش از این خبر داده بود که تعدادی از دستاندرکاران انتخابات مورد آزار قرار گرفته و به مرگ تهدید شدند.
آقای رئیس جمهور، شما این کارها را محکوم نکردید. نمایندگان سنا، شما این آزار کلامی و اقدامها را محکوم نکردید. اینها باید متوقف شود.
دونالد ترامپ بارها بدون ارائه مدرک رسمی ادعا کرده که افزایش آرای پستی به تقلب در انتخابات منجر شده و خود را پیروز انتخابات اعلام کرده است. با تایید رسمی پیروزی جو بایدن در ایالت کالیفرنیا، حالا او رسماً به رأی‌های الکترال لازم برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دست یافته. اما این رأی‌های الکترال به تنهایی برای ورود به کاخ سفید کافی نیست. یک هفته دیگر قرار است اعضای کالج انتخاباتی از تمامی ایالت‌های آمریکا نتایج نهایی انتخابات را رسمی کنند. تصمیمی که آقای ترامپ هم گفته آن را می‌پذیرد و احتمالاً پایانی بر روند طولانی و پرمناقشه 59مین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
این روزها رسانه‌های آمریکا مشغول گمانه‌زنی درباره یک احتمال هستند، اینکه دونالد ترامپ پیش از هرک کاخ سفید با استفاده از اختیارات ویژه ریاست جمهوری اعضای خانواده و دوستان نزدیکش را در مقابل پیگیری قضایی خطاهای گذشتهشان مشمول عفو کند. اما آیا او می‌تواند چنین مسئولیتی را برای خودش هم در نظر بگیرد؟ این موضوعی است که ذهن روزنامه‌نگاران و کارشناسان حقوق را درگیر کرده. مهدی بیگی احتمالات مختلف را بررسی کرده.
قبل از پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در 20 ژانویه، او می‌تواند با استفاده از اختیارات گسترده خود گروه زیادی را مشمول عفو ریاست جمهوری کند. هر کسی با اتهام یا محکومیت به دلیل نقض قوانین فدرال ممکن است بخشیده شود. اما آیا ترامپ می تواند با عفوهای پیشگیرانه خانواده و دستیاران وفادارش را از پیگیری های قضایی آتی حفظ کند؟ حتی اگر آنها به ارتکاب جرمی متهم نشده باشند، پاسخ مثبت است.
در سیستم قضایی آمریکا این امکان وجود دارد. دادگاه عالی سال 1866 در پرونده‌ای به نام اکسپارتی گارلند گفته در صورتی که جرمی صورت گرفته باشه، رئیس جمهوری میتونه برای اون بخشش صادر کنه. بخشش های پیشگیرانه نادرن، اما انجام میشن و نمونه های زیادی از انجام اون وجود داره.
در سال 1974 جرالد فورد، رئیس جمهوری وقت، برای ریچارد نیکسون عفو پیشگیرانه صادر کرد. او به خاطر رسوایی واترگیت از ریاست جمهوری استعفا کرد. این رسوایی مربوط به پنهانکاری دولت نیکسون در مورد ورود غیرقانونی به ساختمان مرکزی حزب دموکرات بود. و در سال 1977 جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت، آمریکایی‌هایی را که از رفتن به جنگ ویتنام خودداری کرده بودند عفو کرد.
بسیاری از اونها به چیزی متهم نشده بودند، از کشور فرار کرده بودند که متهم نشن.
ماه پیش دونالد ترامپ مایکل فلین، مشاور امنیت ملی سابقش، را عفو کرد. او به دلیل شهادت دروغ در تحقیقات پرونده دخالت روسیه در انتخابات 2016 محکوم شده بود. از دونالد ترامپ جونیور هم تحقیقات به عمل آمد، اما هرگز متهم نشد. مشخص نیست که سه فرزند ارشد دونالد ترامپ که به عنوان مشاوران سیاسیش کار می کردند در آینده به چه جرائمی متهم شوند. اما کاخ سفید هیچ اشاره‌ای به برنامه‌ای برای بخشش‌های بیشتر نکرده.
در هیچ مکالمه‌ای در کاخ سفید به جز موضوع عفو جنرال مایکل فلین چیزی در مورد بخشش‌های دیگه نشنیدم.
به هر حال بخشش پیشگیرانه در مورد جرائمی که فرد در آینده مرتکب شود از او حفاظت نمی کند.
مفهوم ذاتی عفو اینه که برخی اعمال گذشته رو می بخشه، نه اینکه قانون رو برای استفاده آتی به حالت تعلیق در بیاره. این اعطای مسئولیت ابدی نیست.
اما اینکه ترامپ بتواند خودش را هم مورد عفو قرار دهد چندان روشن نیست. او در توییتر گفته من کاملا این حق را دارم که خودم را عفو کنم، اما چرا باید این کار را بکنم وقتی هیچ کار اشتباهی نکردم؟ حقوقدانهای آمریکایی بر سر این نوع بخشش اختلاف نظر دارند.
نمونه قبلی وجود نداره و بر سرش بحث وجود داره. آیا رئیس جمهوری میتونه خودش رو عفو کنه؟ میتونه امتحان کنه و ما نمیتونیم که دادگاه ها چی میگن؟ اگه من قاضی بودم میگفتم نه. میتونم به طور ضمنی بگم که در تعریف اعطای بخشش دو جانبه است. این چیزیه که فقط میتونید به کسی بدید و بعد یک اصل خدشه ناپذیر در قانون وجود داره که میگه شما نمیتونید در مورد خودتون قاضی باشید. از طرف دیگه این بحث هم هست که اون فقط میتونه جرائم فدرال رو ببخشه. میگه اون نمیتونه موارد استیضاح رو ببخشه. همین درسته؟ اگه در مورد عفو خودش محدودیت وجود داشت باید در متن قانون میبود، اما نیست. اون میتونه امتحان کنه، ممکنه ریسک باشه چون نمیدونه که جواب میده یا نه.
عفو شخصی از ترامپ در برابر اتهاماتی که ممکن است ناشی از تحقیقات دادستان کل نیویورک در مورد جرایم مالیاتی ادعا شده یا تحقیقات دادستان منطقه منهتن در مورد جعل سوابق تجاری شرکت ترامپ باشد محافظت نمی کند.
قدرت عفو تنها در مورد جرائم فدرال نافذه و نه جرائم ایالتی. پس حتی اگر ترامپ خودش رو عفو کنه که البته مشخص نیست که بتونه، این جلوی دادستان کل نیویورک رو نمیگیره که محاکمش نکنه.
اما هر مشکل حقوقی بالقوه‌ای که دونالد ترامپ بعد از ترک کاخ سفید با آن روبرو شود میتواند پیامدهای سیاسی عمیق‌تری داشته باشد.
71 میلیون نفر به ترامپ رای دادن. حالا 6 ماه بعد به ارتکاب جرمی متهم بشه. مثل تسویه حسابه. من ضرر همچین کاری رو بیشتر از نفعش میدونم.
هر گونه دعوای قانونی میتواند به درگیری‌های سیاسی تبدیل شود و کشوری را که همین حالا هم دچار تفرقه شده دو قطبی تر کند.
خب در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته دو بازی برگزار شد و تیم‌های اصفهانی متحمل شکست شدند. امروز هم چند دیدار حساس برگزار خواهد شد. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، در ابتدا از بازی‌های دیروز برامون بگو.
درود مهدی جان، همچنین بینندگان و محترم. برای تیم سپاهان به عنوان تیمی که همواره در دو دهه اخیر مدعی بوده قهرمان شده، در فینال لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته، این نتایج طبیعتاً راضی کننده نیست و از طرفی ادامه مسیر هم به نظر نمیرسه که تحول شگرفی رخ بده برای سپاهانی که در برابر نفت مسجد سلیمان هم شکست خورده. البته که تیم نفت جالبه در زمین خودش پرسپولیس هم متوقف کردن. به هر حال سپاهان روند امیدوار کننده ای رو از آغاز فعالیت محرم نوید کیا نشون نداده. کار این تیم بسیار سخت. زباهن هم به همین ترتیب و در برابر شهر خودرویی که خودش پر از مشکل و گرفتاری بوده در هفته های اخیر شکست خوردن و به نظر نمیرسه که این تیم رو بشه جزء مدعیان قهرمانی دونست در فصل جاری.
خب امروز تراکتور و فولاد به مسافه هم میرن، استقلال هم میزبان صنعت نفت آبادانه. به نظر میادش که بازی های جذابی پیش روی هواداران فوتبال باشه.
دقیقا، همچنین گلگهر سیرجان تیم صدرنشین که مقابل پیکان قرار میگیره، امیر قرنایی با یه 3 امتیاز دیگه میتونه موقعیت تیمش رو تثبیت کنه در صدر جدول. بازی جذاب طبیعتا در واقع حساس ترین مسابقه تقابل تراکتوره که برای اولین برد خانگیش تلاش میکنه مقابل فولاد. جواد نکونام سرمربی فولاد در آغاز فصل گزینه هدایت تیم تراکتور هم بود ولی نپذیرفت و ترجیح داد با فولاد تمدید کنه. مسابقه فوق‌العاده‌ای و پر از جذابیت ستاره‌های تراکتور در برابر فولادی که به نظرم تیم تر نشون داده و اصلا شاید تیم ترین تیم لیگ برتر باشه، چون ستاره نداره و یه استراتژی مشخصی رو جواد نکونام اعمال میکنه و با همون هم تونسته سهمیه آسیایی رو بگیره. درباره استقلال هم یه نکته بگم که به هر حال محمود فکری خودش رو باید تطبیق بده با کار کردن در تیم بزرگ، چون در پرسپولیس استقلال هوادارا اینطوری تعریف کردن که اگر ببری وظیفتو انجام دادی و اگر نتیجه دیگه ای به دست بیاد مسئولیت تو به درستی انجام ندادی. این واقعیت این دوتا تیمه و خب استقلال هم باید نتایج خوبی بگیره تا محمود فکری اون واکنشی که مد نظرش ها رو از هوادارا و پیشکسوتا بگیره و این به هر حال اون هنوز با این قضیه نتونسته کنار بیاد.
خب از لیگ برتر فوتبال ایران بریم سراغ لیگ کشتی که برخلاف بسیاری از رشته های مبارزه در ایران مسابقاتش در حال برگزاریه.
خیلی هم جذاب بود رقابت استقلال مقابل دانشگاه آزاد. 5-1 استقلال جلو افتاد و دانشگاه آزاد تونست 5-4 کنه، کار به کشتی آخر کشید. در نهایت استقلالی ها با سرمربیگری رضا یزدانی مسابقه رو بردن. یکی دو نکته قابل تعمق مهدی جانی که هر روز ما اخباری می‌بینیم کشتی ها دست فروشی میکنن، گرفتارن، شغل ندارن، ولی وقتی لیگ کشتی برگزار میشه برخی تیم ها کشتیگیر خارجی استخدام میکنن تو این وضع اوضاع و پاداش ارزی و قرارداد دلاری میبندن. این اصلا منصفانه نیست وقتی که خود کشتیگیر ملی پوش داخلی آه در بساط نداره و تو خود قراردادها هم میبینیم بعضی کشتیگیرها 20 میلیون تومان کمتر حتی بدون پول قرارداد بستن، بعضی کشتیگیرها ارقامشون. این اصلا جالب نیست برای رشته پهلوانی کشتی، این جالب نیست که یک چنین رویه‌ای در اون برقرار باشه و امیدوارم که به نحوی در ادامه این مسئله تغییر کنه که همه بتونن بهره مند بشن نه فقط یه تعداد محدود.
بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
مسئولان شهر مانیل پایتخت فیلیپین برای پاکسازی سواحل آلوده این شهر خط ساحلی را با ماسه و شن مصنوعی پوشاندند. این ماسه ها که از خرد سنگ های دولومیت تهیه شده باعث نگرانی فعالان محیط زیست شده. آنها میگویند این ماسه ها تنها جنبه زیباسازی دارد و به محیط زیست آسیب خواهد رساند. گزارشی ببینیم در این مورد.
ساحلی با ماسه های مصنوعی سفید در فیلیپین. ماسه مصنوعی راهکاری جدید برای زیباسازی سواحل. اینجا ساحل مانیلا در فیلیپین است. این ساحل که در امتداد خلیج مانیلا واقع شده، ساحلی آلوده است که مقامات فیلیپینی تلاش کردند آن را دوباره احیا کنند. حالا این ساحل با شن و ماسه مصنوعی که از سنگ دولومیت تهیه شده پوشیده شده است. علی‌رغم تغییرات چشمگیر در این ساحل 500 متری، دولت هنوز اجازه شنا کردن به مردم را نداده. این طرح بخشی از پروژه زیباسازی این منطقه آلوده است که در روز بین‌المللی پاکسازی سواحل افتتاح شد. این ماسه های سفید که از سنگ دولومیت خرد شده تهیه شده اند، نگرانی های زیادی را برای فعالان محیط زیست به وجود آورده.
ما هم موافقیم که بخشی از این پروژه برای زیباسازیه، اما مسئله اصلی اینه که ما برای پاکسازی ساحل اینجا جمع شدیم.
استفاده دولت از شن و ماسه مصنوعی از سوی گروه‌های مختلف محیط زیستی با انتقاداتی روبرو شده است. این گروه‌ها می‌گویند این پروژه فقط بر زیبایی تمرکز کرده و ارتباط زیادی به بهبود محیط زیست ندارد و حتی تهدیدی برای محیط زیست نیز هست. چند روز قبل از افتتاح ساحل در آب‌های مناطق اطراف، مردم شاهد مرگ مشکوک تعداد زیادی ماهی بودند. شهروندان حدس می‌زنند که این ماهی‌ها به خاطر دولومیت مسموم شده باشند. مقامات با اشاره به وجود سد موج‌شکن بین ساحل و این منطقه این موضوع را تکذیب کردند.
همین چند روز پیش شاهد مرگ دست جمعی ماهی‌ها بودیم. چند سال پیش هم ماهی‌های زیادی مردند. در این منطقه زباله‌های زیادی وجود داره. دولت قبل از زیباسازی باید فکری به حال احیای محیط زیست بکنه.
این قسمت از خلیج مانیلا با وجود تلاش‌های مکرر برای احیای آن سال‌هاست که آلوده باقی مانده است. انتظار می‌رود این ساحل با شن‌های جدید نه تنها جاذبه‌ای برای مردم محلی باشد، بلکه از شهرهای بزرگ اطراف هم گردشگران برای تفریح در اینجا جمع شوند. به نظر می رسد علاوه بر زیباسازی، جاذبه های توریستی هم در این پروژه بی تأثیر نبوده و باید نگرانی ها در مورد محیط زیست این منطقه را جدی تلقی کرد.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و موری بر مطبوعات و رسانه های ایران.
شمار جانباختگان بر اثر کرونا بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت به بیش از 50,000 نفر در ایران رسیده، عدد و رقمی که برای هر یک جانی از یکی از شهروندان ایرانی گرفته شده، خانواده‌ای مصیبت زده شده و چه بسا خانواده هایی بر اثر این مرگ های ناشی از کرونا از هم پاشیدن. روزنامه همشهری در همین خصوص گزارشی منتشر کرده و از سوگ جمعی یاد کرده، نوشته که شمار جانباختگان بر اثر کرونا به بیش از 50,000 نفر رسیده. اما روزنامه همشهری در روی تیتر این مطلب اشاره کرده به حوادث مختلفی که طی یک سال گذشته رخ داده، جان شماری از شهروندان ایرانی رو گرفته. البته به صراحت به این رویدادها اشاره نکرده، اما نوشته حوادث پرتکراری که جان شهروندان ایرانی رو گرفته حالا رسیده به 50,000 نفر در کرونا. در اعتراضات بنابر گزارش خبرگزاری رویترز 1500 نفر کشته شدند. همچنین 176 سرنشین هواپیمای اوکراینی پرواز 752 هم که چهارشنبه 18 دی ماه سال 98 با موشک‌های سپاه پاسداران هدف قرار گرفته شد و همه سرنشینان اون کشته شدند. تا چند وقت دیگر به سالگرد این روز هم خواهیم رسید. روزنامه سپید نوشته که واکسیناسیون فراگیر و رایگان برنامه اغلب کشورهاست برای اینکه به همگیری کرونا پایان بدن. واکسن ها درست شده، در حال عرضه هست، برخی کشورها خرید کردن و اغلب کشورهای حتی همسایه ایران از جمله ترکیه، عربستان سعودی، عراق اعلام کردن که این واکسن رایگان خواهد بود. اما مقام های جمهوری اسلامی، آقای حسن روحانی گفته که به واکسنی که هنوز نیامده امیدوار نیستیم. آقای سعید نمکی وزیر بهداشت گفته برگ های برنده قابل توجهی برای دنیا داریم و گفته کاری خواهیم کرد در مورد واکسن کارستان و چنین سخنانی. اما روزنامه جهان صنعت در همین خصوص یادداشتی منتشر کرده و در این یادداشت نوشته آقای نمکی واکسن ایرانیان کجاست؟ این پرسش رو مطرح کرده. نوشته از بریتانیا، در بریتانیا روز سه‌شنبه واکسن، در واقع تزریق واکسن، واکسیناسیون آغاز خواهد شد. در کشورهای اروپایی، آمریکایی تا چند روز دیگر آغاز خواهد شد. باز در این یادداشت تاکید شده که فرانسه، عربستان سعودی، عراق و چندین کشور دیگر تاکید کردن که رایگان هست. در ترکیه قرار است که واکسن چینی رو بزنن، تکلیفشون مشخص هست. اما این روزنامه نوشته که تکلیف مردم ایران روشن نیست. وزیر بهداشت باز حرکات عجیب غریب و حرفهای خاص خودش رو میزنه. هر بار شمار تلفات و جانباختگان زیاد میشه، ایشون پیداش نیست. وقتی که یه مقداری کاهش پیدا میکنه میاد میگه ما داریم معجزه میکنیم. و این پرسش رو این روزنامه به صراحت پرسیده، گفته که شما با کدوم شرکت، با کدوم کشور، با کدوم تولید کننده واکسن در دنیا صحبت کردید؟ پاسخشون چی بوده؟ برنامه مقام های جمهوری اسلامی و وزارت بهداشت در ایران برای تهیه واکسن و واکسیناسیون مردم در قبال کرونا چه است؟ و گفته که این ناراستی ها و نادرستی ها و غافلگیری هایی که در ابتدای شیوع کرونا در ایران مردم رو ازشون جونشون رو گرفته نباید بار دیگر تکرار بشه. این تأکید سرمقاله روزنامه جهان صنعت است.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز دوشنبه. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.